سلام عرض می کنم خدمت همه هموطنان عزیز، همزبانان گرامی در هر کجای عالم که هستید، خصوصا در ایران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در یا به زبان دیگه امشب من و امروز شما گفتار دیگری رو خدمتتون ارائه می کنم. عنوانش هست امتیازات و عبرت‌های اعتراض‌های 1401، تغییر نظام، اخلاق مداری، رسانه‌ها و مسئله حجاب. در هشتمین هفته اعتراضات پرتنین ملی ایرانیان، خصوصا زنان، و مطالبه ملی آزادی انتخاب سبک زندگی خصوصا پوشش بانوان و حذف اصل نظام و در ادامه آنچه که در 5 پیام قبلی در این زمینه نوشتم و منتشر کردم، نکات دیگری را متواضعانه متذکر می شوم. این گفتار شامل 20 نکته است که در ضمن 4 بحث به این شهر عرضه می کنم. جمهوری اسلامی باید برود. لزوم اخلاق مداری معترضان، مشکل رسانه های داخلی و خارجی و پیروزی زنان در کسب اندکی از حقوق خود. پیشاپیش از تذکرات و انتقادات شما استقبال می کنم. اما بحث اول، جمهوری اسلامی باید برود. این بحث شامل 6 نکته است. نکته اول، دست کم بیش از 85% ایرانیان با جمهوری اسلامی مخالفند. این رژیم حکومت اقلیت بر اکثریت ناراضی است. جمهوری اسلامی کلیه راه‌های قانونی اصلاح نظام را دهه هاست که بسته است. با انسداد همه راهکارهای نظارتی و اصلاح قانونی، رژیم بر اصلاح ناپذیری خود صحه گذاشته است. اصلاح ناپذیری یعنی با ادامه نظام ولایت مطلقه فقیه، چه با این رهبر چه با جانشینان وی بعد از مرگش، چیزی عوض نمی شود. مشکل رئیس جمهور، مجلس و قوه قضاییه دست نشانده نیست. مشکل اساسی این روش و منش با عنوان حکومت دینی یا جمهوری اسلامی است. به شکل مشخص، ولایت مطلقه فقیه، احکام شرع به مثابه قانون، مهمتر از همه عدم جدایی نهاد دین از دولت، استبداد دینی بلکه خودکامگی مذهبی عامل و اساس مصیبت‌ها و بحران‌های فعلی ماست. روحانیون باید به مساجد و حوزه‌ها و سپاهیان باید به پادگان‌ها مراجعت کنند. سیاست کار نمایندگان واقعی مردم است، آن هم به شیوه سکولار دموکراتیک. از دین انتظار سیاسی و اقتصادی داشتن خطای محض است. کار سپاهی و نیروهای مسلح حفظ مرزها و تأمین امنیت و تمامیت ارضی کشور است. آن نیروی مسلحی که مردم بی‌دفاع معترض را سرکوب می کند و تا کنون در این اعتراض ها بیش از 300 نفر و افزون از 40 کودک هموطن را کشته است و صدها نفر را مجروح کرده و هزاران نفر را روانه زندان کرده است، در برابر خدا، مردم، قانون و وجدان خود روسیاه است. نکته دوم، مردم معترض را با نیروهای لباس شخصی سرکوب کردن و بازداشت معترضان، خصوصا زنان و دختران توسط نیروهای لباس شخصی، اوج بیقانونی و ترویج هرج و مرج است. وقتی ویدیوهای شرم‌آور ضرب و جرح سبوعانه معترضان غیر مسلح و تخریب اموال مردم توسط پلیس ضد شورش در سطح وسیعی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نظام ادعا کرد اینها پلیس نما هستند، پلیس نیستند. چرا این پلیس نماها که تعدادشان هم کم نیست و جنایاتشان هم فراوان است تاکنون دستگیر نشدند؟ جمهوری اسلامی هرگز از صدر تا ذیل مسئولیت سیاست‌های کارشناسی نشده و اقدامات ضد قانونی خود را نپذیرفته است. این نظام هرگز حاکمیت قانون را تجربه نکرده است و عامل اساسی بحران‌سازی آن هم دقیقاً همان قانون‌گریزی آن بوده است. فعالیت نیروهای لباس شخصی و پلیس نماهای اونیفورم پوش معنایی جز ناتوانی حاکمیت از برقراری قانون و امنیت ندارد. نکته سوم، تأسف شدید خود را از کشته شدن مظلومانه بیش از 300 نفر از هموطنان معترض بیگناه، خصوصا کودکان و نیز دختران معصوم را ابراز می کنم. مأمورانی که این هموطنان بیدفاع را با گلوله کشتند، مأمور معذور نیستند. فرماندهانی که به مأموران خود اجازه تیر دادند، روزی به دادگاه کشانده خواهند شد و محاکمه خواهند گشت و در هر صورت آخرتی دردناک در انتظار آنها خواهد بود. فرمانده کل قوا که مسئول مستقیم همه این جنایات است، مستحق فریاد بلند ملت ایران است که در اقصی نقاط کشور مرگ او را از خدا می خواهند. روز مرگ دیکتاتور جشن ملی خواهد بود. به همه خانواده های عزادار تسلیت عرض می کنم و خود را در غم آنها شریک می دانم. شفای عاجل صدها مجروح اعتراضات اخیر را از درگاه ربوبی مسئلت دارم. حاکمیت موظف است هزاران بازداشت شده وقایع اخیر، خصوصا دانشجویان، دانش آموزان، خبرنگاران و زنان را هرچه زودتر بدون هر قید و شرطی آزاد کند و از آنها عذرخواهی نماید. معترضان اغتشاشگر و مزدور اجنبی نیستند، فرزندان معترض خود ما هستند. تا دیر نشده به اعتراضات آنها گوش کنید. نکته چهارم، سیستان و بلوچستان خصوصا زاهدان و خاش در صف اول تلفات انسانی اعتراضات اخیر بوده است. این پرسش مولوی عبدالحمید روحانی اعتراض اول بلوچستان پرسش همه مردم ایران است. چرا نیروهای امنیتی و انتظامی در این استان بیش از همه استانهای دیگر کشتند؟ چرا یک سوم کشته ها صرفاً از این استان است؟ دیگر دوران هر صدای اعتراضی را به تجزیه طلبی و جاسوسی و مزدور اجنبی متهم کردن گذشته است. مطالبات نماز جمعه زاهدان مطالبات ملت ایران است. همه پرسی عمومی زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار کنید. بالاترین مطالبه ملی آزادی سیاسی است. چقدر این شعار را از زبان هموطنان مظلوم کرد، دومین استان در تلفات انسانی اخیر، در همبستگی با هموطنان بلوچ شنیدن شیرین است. از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. نکته پنجم، حادثه شاه‌چراغ شیراز یک اقدام تروریستی تأسف‌بار بود. این جنایت را داعش به عهده گرفت. اما افکار عمومی انگشت اتهام را متوجه مأموران امنیتی نظام کرد. با حداقل دو سابقه تلخ. یکی با آتش کشیدن سینمارکس آبادان در 28 مرداد 1357 که توسط برخی انقلابیون مسلمان رخ داد تا به دروغ رژیم شاه را به صفاکی متهم کنند. و دیگری بمب‌گذاری در حرم امام رضا در ظهر عاشورای 30 خرداد 1373 توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در حقیقت ندانسته با هدایت و سازماندهی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران چنین کار زشتی را کرده بودند. اینکه داعش مستقلاً اقدام تروریستی اخیر را مرتکب شده باشد مشکوک است و چوپان دروغگوی جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی همانند عملیات تروریستی حرم امام رضا متهم به مشارکت در جرم است. دیوار بی‌اعتمادی ملت با جمهوری اسلامی بلندتر از همیشه است. نکته ششم، رژیم جمهوری اسلامی از آغاز رژیمی بی اخلاق بوده و برای رسیدن به اهداف سیاسی خود همواره موازین مسلم اخلاقی و دینی را زیر پا گذاشته است. به سه مورد از تعالیم بنیانگذار جمهوری اسلامی مستنداً اشاره می کنم. مورد اول، برای حفظ نظام، برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین چند نقطه، دروغ گفتن هم واجب است. شرب خمر هم واجب است. صحیفه امام جلد 15 صفحه 116 گفتار مورخ 27 مرداد 1360. مورد دوم، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. صحیفه امام جلد 15 صفحه 365 مورخ 25 آبان 1360. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این عبارت رو به کار برده بود. اینها نمی‌دونستند که این از فرمایشات گوهربار امام راحل است. مورد سوم، اینها یعنی آخوندهای درباری را باید رسوا کرد، لکه‌دار و متهم ساخت. تهمت که از گناهان کبیره است به این نوع آخوندها لازم است زده شود تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند، ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط نشوند، امام زمان را ساقط می کنند، اسلام را ساقط می کنند. کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، ویرایش نجف 1348، درس هفتم صفحه 19. در ویرایش بیروت و به تبع آن ویرایش تهران یک جمله از این عبارتی را که خوندم حذف شده. اون جمله که حذف شده اینه: باید لکه‌دار و متهم ساخت، تهمت که از گناهان کبیره است به این نوع آخوندها لازم است زده شود. این جمله اونجا حذف شده. اما کل عبارتی را که خوندم با صدای شخص آقای خمینی من در وبسایت خودم گذاشتم. مراجعه بفرمایید. این تاریخ سخنرانی ایشون، این درس های ولایت فقیه در نجف، مورخ این درس مورخ 11 بهمن 1348 است. بنگرید به سلسله مقالات من با عنوان تهمت در حکومت اسلامی قسمت اول و قسمت دوم، هم عبارات این کتاب ها رو بخونید، هم صدای شخص آقای خمینی در همین زمینه که خوندم رو بشنوید. خب حالا برگردیم به اصل مطلب. حالا اگر معترض مظلوم را که با گلوله کشتند به دروغ متهم کنند که خودکشی کرده است. چند مورد رو ما شنیدیم از دختران رو که همچو اتهامی بهشون زدن، کشتنشون، بعد اومدن ذکر کردن که اینا خودکشی کردن یا از بالای فلان عمارت به پایین پرتاب شدند. خب اگر چنین اموری را برای حفظ نظام که اوجب با اوجب واجبات است به دروغ به مردم بگویند چه باک؟ معدودی که هنوز از امام راحل دفاع می کنند چه قرار است از خواب غفلت بیدار شوند؟ به فرموده امام حسن عسکری همه خبائث در اتاقی است و قفل آن دروغ است. از دره الباهره صفحه 43. همه حرفایی که اینجا گفتم مستند. وقتی دروغ و تهمت مباح شد هر جرم و جنایتی مباح می شود. جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود استفاده از هر دروغ و تهمت را مجاز می شمارد. به همین دلیل ادعاهایش تا با منبع مستقل و بی‌طرف تأیید نشود قابل پذیرش نیست. این پایان بحث اول هم. اما بحث دوم، این بحث اول بیشتر متعرض حکومت بود، حالا بخش دوم متوجه خودمونه، متوجه معترضان، لزوم اخلاق مداری معترضان. این بحث شامل 7 نکته است. خواهش میکنم با دقت بیشتری توجه بفرمایید. نکته 7 به شکل مسلسل شماره گذاشتم از 20 نکته. نکته 7، در موج اخیر اعتراضی بسیاری از اصناف خوش درخشیدند. از جمله تشکل‌های صنفی معلمان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کارگران، جامعه پزشکی، وکلای دادگستری و اساتید دانشگاه‌ها قابل ذکر هستند. از تک تک این اصناف محترم سپاسگزاریم و به وجود آنها افتخار می‌کنیم. هر اقدام سیاسی مؤثر در آینده در گرو حضور تشکل‌های صنفی، سازمان‌های غیر دولتی، اتحادیه‌ها و خصوصاً احزاب سیاسی مستقل است. تحقق دموکراسی بدون پیش زمینه نهادهای مدنی و سیاسی دموکراتیک غیر ممکن است. هر جا که هستیم متشکل شویم. از یاد نبریم که خودکامگان و مستبدان جامعه توده‌وار و گوسفند صفت می‌خواهند تا بتوانند به حیات انگلی خود ادامه دهند. حمایت ارزشمند ورزشکاران ملی ایرانی و باشگاهی و نیز پشتیبانی هنرمندان سینما، آواز و موسیقی از اعتراضات مردمی اخیر جای تقدیر دارد. آثار هنری خلق شده در این 8 هفته مجموعه نفیس از هنر مبارزه و اعتراض ملت ایران است. نکته 8، در اعتراضات اخیر بانوان ایرانی در صف اول بودند. جرقه این اعتراضات تاریخی با قتل مظلومانه یک دختر جوان از هموطنان کرد اهل سنت آغاز شد، مهسا امینی. تعداد زیادی دختران جوان در مبارزه جسورانه برای دستیابی به حق قانونی آزادی انتخاب سبک زندگی خصوصا پوشش مظلومانه کشته شدند. از حق انتخاب سبک زندگی دفاع می کنم. این که ما سبک زندگی دیگری داشته باشیم مهم نیست. مهم این است که تنوع سبک‌های زندگی را به رسمیت بشناسیم و از تحمیل سبک زندگی خود به دیگران شدیداً اجتناب کنیم. مجازیم برای سبک زندگی خود تبلیغ کنیم، اما مطلقاً مجاز به تحمیل و اجبار به دیگران نیستیم. اجبار و تحمیل سبک زندگی از جمله پوشش به دیگران نتیجه معکوس می‌دهد که داده است و نتایج تلخش را داریم می‌بینی. نکته 9، در بیان مطالبات خود حتی بر علیه مخالف و رژیم ظلم همواره باید موازین اخلاقی را رعایت کنیم. اگر مأموران ولایت جائر، رهبر نظام که معظمش می‌خوانند، رسانه‌های آن و مأموران غیر معذورش زبان به تحقیر و فحش و ناسزا آلوده می کنند، ما معترضان مجاز نیستیم زبان به دشنام و تحقیر و ناسزا بیالاییم. تفاوت یک معترض اخلاق مدار و یک نظام اخلاق ستیز در این امور است. اگرچه میزان خشم عمومی نسبت به ظلم مأموران غیر معذور ولایت جائر و نظام خودکامگی دینی بسیار بالاست و من درک می کنم خشم شما را، اما خودمان را کنترل کنیم و نگذاریم نظام منش و روش ضد اخلاق خود را به ما تحمیل کند. بی اخلاقی زمین رژیم خودکامه است، نه زمین ما. نکته دهم، از کشته شدن هر بیگناهی باید متاسف بود با هر فکر. اینکه در اعتراضات اخیر حدود 40 نفر از مأموران نظام در کنار بیش از 300 نفر از معترضان در خیابانها کشته شدند جای تأسف است. خشونت مسلحانه مطلقاً مجاز نیست. مأموران انتظامی، امنیتی، نظامی، شبه نظامی و لباس شخصی جمهوری اسلامی حق ندارند در مقابل معترضان غیر مسلح دست به سلاح ببرند. دین و قانون به آنها چنین اجازه‌ای نداده است. قانون اساسی به مردم اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز داده است. بیش از 43 سال نظام از احقاق این حق قانونی جلوگیری کرده است. پراکنده کردن تظاهر کنندگان با تلفات انسانی و خونریزی خبط بزرگ نظام بوده است. چه کسی پاسخگوی خونهای به ناحق ریخته معترضان است؟ 11. از آن سو، اگر مأموران نظام سرکوب معترضان در دفاع شخصی غیر مسلحانه کشته شدند، اگر مأموران نظام در سرکوب معترضان در دفاع شخصی غیر مسلحانه کشته شدند یا با سلاح همکاران خود اشتباهاً هدف قرار گرفته شده باشند، مسئولیتی متوجه معترضان نیست. هرچند ای کاش چنین نمی شد و هیچ مأموری و هیچ معترضی کشته نمی شد. اما اگر مأموران سرکوب با سلاح معترضان کشته شده باشند، این خشونت غیر موجه است و قابل تأیید نیست. فراموش نکنیم اعتراض ما به جمهوری اسلامی اعتراضی حتی الامکان مسالمت‌آمیز است و مقابله مسلحانه به ضرر ملت است و ولایت جائر از آن نهایت استفاده را خواهد کرد. دفاع مشروع غیر مسلحانه حق قانونی، اخلاقی و شرعی شهروندان است. تکرار می کنم، دفاع مشروع غیر مسلحانه حق قانونی، اخلاقی و شرعی شهروندان است. مبارزه مسلحانه از نوع خشونت غیر موجه در زمان حاضر است و به شدت باید از آن پرهیز کرد. سلاح مظلومیت معترضان از هر سلاحی نافذتر است. با برخورداری از چنین سلاح نافذی دست یازیدن به خشونت مسلحانه بیخردی است. نکته 12. در جمهوری اسلامی سبک زندگی مورد نظر نظام، یعنی برداشتی تنگ نظرانه از اسلام سنتی، بر مردم خصوصا نسل جوان و به ویژه بانوان تحمیل شده و می شود. قرار است با رها شدن ایران از نظام مزاحم جمهوری اسلامی همه ایرانیان با هر سبک زندگی، زن و مرد، با هر دین و مذهبی، اعم از مسلمان شیعه و سنی، مسیحی ارمنی و آشوری، یهودی، زرتشتی، صائبی یا مندائی، یارسان یا اهل حق، بهایی و حتی بیدین، از هر قوم و نژادی، از قبیل فارس، ترک آذری، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، لور، گیلک، مازنی و قشقایی، با هر زبان و گویشی آزادانه در کنار هم زندگی کنند. هیچ کس به دلیل لباس و پوشش متفاوتش قرار نیست تحت فشار و تهدید قرار بگیرد. زن بی‌حجاب یا مکشفه در کنار زن محجبه حق برخورداری از تمام حقوق شهروندی را دارد. قرار است در چنین جامعه زندگی کنیم، خودمون را آماده کنیم. نکته 13، اینکه روحانیون حکومتی بد کردند و شایسته شماتت ملی هستند دلیل نمی شود که از هر ملبس به لباس روحانیت سلب امنیت شود و خشک و تر با هم بسوزند. برداشتن عمامه یا اهانت به روحانیونی که از جنس مردمند و به همین دلیل پیاده تردد می کنند و یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند خلاف اخلاق است. روحانیون حکومتی همانند دیگر عمله ولایت جائر باید در دادگاه صالح محاکمه و مجازات شوند، اما هر گردی گردو نیست و هر روحانی و هر معممی لزوماً مدافع نظام نیست. این را در مصاحبه اخیراً بیشتر توضیح دادم. عنوانش از اعتراضات در ایران امام پرانی از چه زمانی آغاز شد، مسعود آذر، BBC فارسی، 12 آبان 1401. در ایران سکولار دموکراتیک قرار است همه ایرانیان امنیت داشته باشند، حتی مدافعان جمهوری اسلامی، و هیچ مجازات خودسرانه و خارج از دادگاه صالحه اعمال نشود. اشتباه جمهوری اسلامی را تکرار نکنیم و در زمین رژیم توپ نزنیم. اطلاعیه مشترک مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و انجمن محققان و مدرسان روحانی اصفهان درباره شرایط اخیر مورخ 15 آبان 1401 که ساعت قبل به دست من رسید نشان می‌دهد که این قشر هم همانند بقیه اقشار ملت مدافع معترضان و منتقد وضع موجود هستند. خب این پایان بحث دوم من. حالا بحث سوم که عنوانش هست مشکل رسانه‌های داخلی و خارجی. خب من چند هفته کمتر فرصت سخن گفتن با شما داشتم. حالا معلوم نیست چند هفته آینده هم باز فرصت پیدا کنم. همه بحثام رو امروز مجتمع کردم که یک جا خدمتون عرضه بدارم. بحثش هم البته انتقادی است. این بحث شامل 3 نکته است. نکته 14 مسلسل. امروز چه داخل کشور باشیم چه خارج از آن، از تأثیر رسانه‌ها یک طرفه بی‌امان نیستیم. رسانه‌های جمهوری اسلامی، خصوصا صدا و سیمای حکومتی و رسانه‌های کاغذی وابسته همسو با رهبر از اعتراضات اخیر تصویر اغتشاشگران عامل بیگانه ترسیم کردند که زمین تا آسمان با واقعیت تفاوت دارد. آنها از معترضان کشته شده اعتراضات اخیر روایت خلاف واقع و غالبا دروغ محض ارائه کردند، روایتی که مورد تکذیب خانواده‌های محترم داغ دیده، ناظران محلی و کارشناسان مربوطه است. 15. از آن سو رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران نیز به جای خبررسانی بی‌طرفانه و حرفه‌ای به شکل فعال سیاسی رسانه‌ای گاهی عمل کردند، به نحوی که بیننده جوان و کم تجربه به سادگی به این نتیجه می‌رسد که جنبش در شرف پیروزی عاجل و رژیم جمهوری اسلامی همین فردا در حال سقوط فوری است. جای رسانه‌های حرفه‌ای بی‌طرف جدن خالی است. اشتباه مرداد 1332 توسط همان رسانه‌ها دارد تکرار می‌شود. کار رسانه خبررسانی است. فعالیت سیاسی و اجتماعی یا تبلیغ بر راه این و آن یا خبرسازی کاری متفاوت با رسالت رسانه است. 16 هم. رهبری جنبش از داخل کشور به شکل طبیعی تعیین می شود، نه با بزرگ نمایی های خلاف واقع رسانه ای. افرادی که قدرت به خیابان آوردن حتی 1000 نفر در داخل کشور هم ندارند، کجا می توانند ادعای هدایت یا رهبری اعتراض ها را داشته باشند؟ اینکه کسی به اعتبار سمت پدرش جایگاهی در جنبش اعتراضی کسب کند چه محلی از اعراب دارد و چنین منطقی چقدر قابل دفاع است؟ آیا این ضرب المثل شیرین فارسی را از یاد برده ایم؟ گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ شاهزاده بودن، آن هم فرزند یک دیکتاتور خودکامه، وقتی قابل ذکر است که برای دیگر فعالان اعتراضات از حق مشابهی مثل مثلا کارگرزاده، معلمزاده، دهقانزاده، کارمندزاده، کاسبزاده، ارتشیزاده و مانند آن استفاده شود. حتی در اینجا هم باید تبعیض کنیم؟ در اعتراضات اخیر کسی برای هیچ شاهزاده، آقازاده و یادگار امامی تره خورد نکرد. عبرت بگیریم. این هم بحث کوتاه سوم من، بحث چهارم و آخرین بحث این جلسه. عنوانش هست پیروزی زنان در کسب اندکی از حقوق خود. این بحث شامل 4 نکته است. نکته 17، اعتراضات اخیر در اخلال در کار حاکمیت ضد مردمی تا کنون بسیار موفق بوده است. اما اخلال با ساقط کردن رژیم فاصله شگرفی دارد. تا آن زمان کار فراوانی باید صورت بگیرد. بر اساس اخبار شاهدان عینی، امروز در مرکز و شمال بسیاری شهرهای کشور شاهد حضور زنان بدون روسری هستیم. و گشت ارشاد و مأموران رنگارنگ رژیم جرأت اعتراض ندارند و اجباراً دارند تحمل می‌فرمایند. این یعنی پیروزی مرحله زنان و دختران ایرانی در ساقط کردن حجاب اجباری. سوء تدبیر جمهوری اسلامی در قضیه حجاب اجباری از شل حجابی و کم حجابی به بی حجابی برخی زنان منجر شده است. این موفقیت را باید به زنان و دختران ایرانی تبریک گفت. از این به بعد مثل بقیه کشورهای با اکثریت مسلمان شاهد 2 گونه سبک پوشش زنان خواهیم بود. محجبه و مکشفه، یا به زبان دیگر با روسری و بدون روسری. اما پدیده مسخره به عنوان کم حجابی و شل حجابی که از فروعات حجاب اجباری است، به همت زنان و دختران ایرانی در حال ریشه‌کن شدن است. حالا در یک رقابت سالم این خود بانوان هستند که بین پوشیدن و نپوشیدن روسری می توانند یکی را انتخاب کنند، خودشان انتخاب کنند، نه اینکه کسی به آنها با زور و اجبار تحمیل کند. جمهوری اسلامی هم باید گشت ارشادش را جمع کند و به اشتباهش در زمینه حجاب اجباری اعتراف کند، یا حداقل نسبت به بی‌حجابی بانوان سختگیری نکند. نکته 18، از نشانه‌های بی‌خردی مسئولان جمهوری اسلامی پافشاری بر جداسازی سلف سرویس‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویان در دانشگاه‌هاست. دانشجویان در کلاس‌های مختلف درس می‌خوانند. در کتابخانه و آزمایشگاه‌های مختلف فعالیت علمی می‌کنند. در محیط مختلف دانشگاه تردد می کنند. حالا به کدام دلیل شرعی و قانونی باید سالن‌های غذاخوری آنها جدا باشد؟ آیا خیابان‌ها، پارک‌ها، سینماها، تئاترها، رستوران‌ها و سالن‌های غذاخوری سطح شهرهای ما جداسازی جنسیتی شدند که سالن‌های غذاخوری دانشجویان را باید جداسازی جنسیتی کرد؟ اینها حساسیت دینی نیست، نفهمی و خشکمغزی دینی است. مسئولان جمهوری اسلامی اگر مسئول حج بودند، بر سر طواف کعبه سعی بین صفا و مروه و رمی جمرات که همگی مختلط هستند چه می آوردند؟ خدا رو شکر مسئول اونجا نشدن. نکته 19 مطابق استنباط فقهی این جانب، پوشش موی زن مثل پوشش روی زن همانند پوشش دست‌های زن از مچ تا انگشتان شرعاً نه واجب است نه مستحب، همان گونه که زدن نقاب و برقع بر صورت زن و پوشیدن دستکش بر زنان واجب نیست، پوشیدن روسری و مقنعه هم بر ایشان واجب نیست. پوشش موی سر زنان از رسوم زنان اشرافی ایران باستان و روم شرقی و نیز از احکام شریعت یهود است که وارد فرهنگ اسلامی شده و توسط صحابه پیامبر و فقهای مسلمان تلقی به قبول شده است. توجه داشته باشید این حکم تا اواخر قرن دوم هجری در میان اصحاب ائمه هم مورد سوال بوده است. حکم دائمی کتاب و سنت رعایت نجابت و عفاف برای مردان و زنان است. میزان نجابت و عفاف در شرایط زمانی مکانی مختلف تفاوت می کند. واژه های جلباب و خمار در قرآن کریم مشترک بین سرپوش و تنپوش است. آیات قرآن به تنهایی دلالتی بر وجوب پوشش موی زنان ندارد. در روایات معتبر پیامبر همچنین حکمی یافت نمی شود. روایات معتبر ائمه از نیمه دوم قرن دوم هجری هم دلالتی بر حکم دائمی ندارد. برای آشنایی با جزئیات این استنباط فقهی به تحقیقات قبلی من در سال 90 و 91 که در حد دو جلد کتاب است مراجعه کنید. در متن اینجا لینکشو گذاشتم، میتونید کسانی که مایل هستند مراجعه بکنند. این مطالب هیچ ربطی به اعتراضات تأخیر نداره. اگر زنی با بدن پوشیده با رأی یاد شده روسری نپوشد و با سر باز به خیابان بیاید هیچ گناهی مرتکب نشده است. هیچ دلیلی بر گناهکاری او نداره. البته مراجع تقلید و اغلب قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی قائل به وجوب پوشش موی زنان هستند و تا پوشش وجه و کفین، کفین یعنی دو دست از مچ تا سر انگشت را، هم به احتیاط واجب لازم می‌دانند شیعه و سنی. دوستم مرحوم احمد قابل از راهی متفاوت، یعنی تلازم بین ستر صلاتی و ستر در مقابل نامحرم، ستر یعنی پوشش، به عدم وجوب پوشش موی بانوان اما استحباب آن مطلقا در ستر صلاتی و ستر در مقابل نامحرم رسید. حالا این بر بانوان است که بین سه فتوای متفاوت فوق، سه تا فتوا یعنی فتوای مشهور، پوشش، وجوب پوشش موی زن، فتوای وجوب، عدم وجوب، اما استحباب چه در نماز، چه در مقابل نامحرم، یا آنچه که من استنباط کردم، عدم وجوب و عدم استحباب خارج از نماز و طواف، یکی را انتخاب کنند. امیدوارم فقهای جوان با مراجعه مجدد به ادله، یعنی از کتاب و سنت، درباره این مسئله مبتلا به فقهی تجدید نظر کنند. نکته 20 و آخر، مکررن نوشتم و گفتم و بار دیگر بر این امر تأکید می کنم که اکثر قریب به اتفاق احکام فقهی بانوان باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. نگاه مرد سالارانه بر استنباط این احکام سنگینی می کند. تکرار فتاوای فقهای گذشته دلیل اجتهاد کسی نیست. اجتهاد حقیقی تشخیص احکام موقت از احکام دائم، تمایز استنباطات صحابه و تابعین از احکام کتاب و سنت و تمایز احکام عرفی از احکام شرعی است. این مهم را در مقاله با عنوان بازخوانی حقوق زنان در اسلام، عدالت مساواتی به جای عدالت استحقاقی در سال 1390 یعنی 12 سال قبل منتشر کردم. امیدوارم در فرصت‌های دیگر درباره نکات فوق بیشتر توضیح دهم. به دلایلی فکر می‌کنم به دلایلی که یاد کردم افق اعتراضات روشن است. من بسیار امیدوارم، البته برای رهایی ایران از اختاپوس جمهوری اسلامی و مقدمات نظام بعدی کوشش بیشتری بایسته است. از اینکه چند هفته‌ای توفیق گفتگو با شما نداشتم به دلیل اشتغالاتم عذرخواهی می‌کنم. احیاناً ممکن است چند هفته بعدی هم همین مشکل رو پیدا کنم. با همه اینها تا فرصتی پیدا کنم انشاءالله خدمت شما خواهم بود. التماس دعا. خدا نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.